به سه دسته کلی تقسیم میشه. یک دسته مسائل فلسفی است که شامل مسائل شناخت هم میشه و یک دسته مسائل است مربوط به فلسفه تاریخ که به نام ماتریالیسم تاریخی نامیده میشه و یه دسته مسائلی است مربوط به اقتصاد. تا به حال اون که بحث کردیم مربوط به بخش اول از این مسائل بود، یعنی در باره ماتریالیسم دیالکتیک، در واقع فلسفه مارکسیست را تشکیل میده. بحث به اینجا منتهی شد که مارکسیسم اصول دیالکتیک را به عنوان کلی‌ترین قوانینی که بر هستی حکم فرماست، اعم از طبیعت و جامعه و فکر، معتبر می‌داند. این بود که به بررسی اصول دیالکتیک پرداختیم و توضیح دادیم که این اصول هیچ گونه ارزش فلسفی نداره. بعد پرداختیم به مسئله دیالکتیک در شناخت، در واقع جزئی از فلسفه مارکسیسم. گفتیم که اونها شناخت را هم محکوم همین قوانین دیالکتیک می‌دونند و میگن معرفت انسان و حقایقی که انسان درک می‌کنه مشمول قوانین دیالکتیکی هستند و در نتیجه دارای سیر تحولی و تکاملی هستند و هیچ معرفتی به طور مطلق معتبر نیست، بلکه دائما نسبی است و به سوی حقیقت اصلی نزدیک میشه و هیچ وقت هم به اون نمیرسه. دلیل هایی که برای جریان دیالکتیک در مسائل معرفت و شناخت آورده بودند اونها در دو جلسه بررسی کرد. چون بنابر این است که حتی مردود مسائل اساسی تر به طور فشرده و در این حال ساده بیان بشه، این است که از این که درس‌های فلسفی گسترده تر بشه معذرت میکنیم. از اینجا سرایان دیالکتیک را در جامعه و تاریخ مورد بررسی قرار میدیم که ضمناً پیوندی هم با بحث‌های سابق کم و بیش داشته بود. ولی برای اینکه این مسئله درست جا بیفته، یعنی کاملا روشن بشه که بحث سر چی هست و اونها فلسفه تاریخشون رو مبتنی بر چی میدونن، باید مقدمتا یه مقداری راجع به اصطلاحاتی که در اینجا به کار برده میشه و اصل فلسفه تاریخ و رابطش با جامعه شناسی تا یک حدی روشن بشه، یک مفاهیم اجمالی از اینا در دستمون باشه که در ضمن بحث راهنمامون باشه. بنابراین یک تعریف مختصری از جامعه و جامعه شناسی و از فلسفه تاریخ اول عرض می‌کنیم، بعد نظریه مارکسیست را در فلسفه تاریخ بیان می‌کنیم، بعد اگر خدا این تعالی توفیق بده به انتقاد این نظریه می‌پردازیم. اصولاً جامعه شناسی علمی است که در قرون اخیر متولد شده و تا اونجا که ما می‌دونیم به عنوان بنیانگذار علم جامعه شناسی اوگوست کونت فرانسوی اسم برده میشه. قبل از ایشون دانشمندان درباره جامعه به عنوان یک پدیده مستقل بحث نمی‌کردن و مسائلی که مربوط به اجتماع انسانی بود در علوم مختلف دیگری به طور ضمنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. یک قسمت در حقوق، یک قسمت در اخلاق و بالاخره قسمتی هم در انسان شناسی. این آقای اوگوست کونت معتقد شد که زندگی انسان اصالتاً زندگی جامعه هست و افراد استقلال در زندگی ندارند. اون چه حقیقتاً و اصالتاً موجود است جامعه هست. افراد انسان حکم سلول هایی را دارند که در پیکر جامعه زندگی می کنند. یک تشبیهی قبلاً در کلمات بزرگان و دانشمندان بوده که حتی در روایات ما هم هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که انسان ها حکم اعضا و اندام های یک پیکر را دارند. سعدی هم از همون روایت گویا عکس کرده که بنی آدم اعضای یکدیگر هست. این مطلب در روایت به عنوان تشبیهی است. می فرماید مانند اندام های یکدیگر. سعدی هم در شعر به عنوان استعاره می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگر. اوگوست کونت این تشبیه را به عنوان یک حقیقت پذیرفت، یعنی همونطور که سلول های بدن انسان هیچ کدام به تنهایی مستقلن مورد بررسی و مورد تحقیق قرار نمی گیرند و اصالتا وجود مستقلی ندارند، همینطور هر فردی در جامعه اینم همینطوره. یعنی ما وقتی شخصی را به نام حسن میگیم موجود هست، نمیگیم اینجا چند موجود وجود داره، یکی دست، یکی پا، یکی چشم، یکی گوش، میگیم حسن موجوده. ولی حسن موجودی است که دارای اعضا و اندام هایی است و بالاخره از میلیون ها و میلیارد ها سلول تشکیل شده. اگر ما بخواهیم وجود واقعی این سلول ها را بررسی کنیم، باید در ضمن بدن یک شخص اونها را بشناسیم، وگرنه اگر دست کسی را ببرند این دیگه دست نیست، این یک موجود حقیقی نیست، یک موجود ارگانیک نیست، بلکه باید فقط عناصرش رو مورد تحقیق قرار داد. خلاصه این که همونطور که وجود حقیقی یک فرد اصالت دارد و اجزا و اندامهای او مستقلن موجود نیست بلکه در ضمن کل موجود هستند، جامعه هم اینجوریست، یک کل است و هر فردی از افراد انسان سلولی را از پیکر این جامعه تشکیل می‌دهد. یک جزوی، یک عضو کوچولوی و اون چه حقیقتاً موجود است کل جامعه هست. اوگوست کانت درباره جامعه چنین اعتقادی را ابراز کرد. بعد گفت که همونطور که تمام اجزای طبیعت دارای قوانین خاصی هستند، مثل قوانین فیزیکی، قوانین شیمیایی، قوانین فیزیولوژی، بیولوژی، جامعه انسانی هم پدیده ایست دارای قوانین مخصوص به خود. همونطور که اگر ما قوانین فیزیک را بشناسیم میتونیم تغییراتی در مادر به نفع خودمون انجام بدیم و چیزهایی بسازیم، پیشرفت علوم و صنایع مرهون شناخت قوانین فیزیکی است. همینطور اگر قوانینی که حاکم بر جامعه هست اونها رو بشناسیم میتونیم بفهمیم که جامعه کی رشد میکنه و کی انحطاط پیدا میکنه، چی موجب تکامل و رشد جامعه میشه و چی موجب تنزل و مرگ جامعه میشه. وقتی اون علل رو شناختیم میتونیم پیش‌بینی کنیم که فلان جامعه ای در آینده محکوم به زوال هست، چون علل زوال و اضمحلالش پیدا شده. این قانون حکم میکنه که این جامعه از بین خواهد رفت. بنابراین انسان شناسی حقیقی به نظر آقای اوگوست کانت همون جامعه شناسی است و جامعه یک موجود حقیقی است، به تعبیر اصطلاحی فلسفی خودمون دارای وحدت و ترکیب حقیقی است، نه ترکیب اعتباری. و چون یک واقعیت مستقلی است بنابراین دارای قوانین مخصوص به خودم هست و این قوانین را وقتی شناختیم بهترین معلومات را در عالم هستی به دست آوردیم. بعد در این باره خیلی تحقیق کرد و کتاب مفصلی نوشت و داستان بود. در واقع بنیانگذار جامعه شناسی این شخص است که جامعه رو به عنوان یک موجود حقیقی میشناسه و اعضا را به عنوان موجودهای افراد را به عنوان اعضا و موجودهای توکیلی. بعد از اون دانشمندان اومدن نفرادی کردن حرفاش رو کم زیاد کردن، ولی اصل این فکر خیلی گسترش پیدا کرد و حتی در مکتب‌های مخالف و کسانی که نظریه او را در جامعه شناسی و در فلسفه نمی‌پذیرفتند اصل این فکر درشون اثر گذاشت که جامعه خودش یک واقعیت عینی است. تا رسید به زمان آقای مارکس، او این مطلب را که جامعه یک موجود حقیقی است از اوگوست کانت پذیرفت و این که جامعه دارای قوانینی است که وقتی ما این قوانین را بشناسیم میتونیم دگرگونی هایی در جامعه به وجود بیاوریم و پیشبینی هایی بکنیم، این را هم پذیرفت. تا اینجا شرکایی هم داشت، کسان دیگری هم بودند که به این مطالب معتقد بودند. مارکس در اینجا یه چیز تازه‌ای اضافه کرد و اون این است که قوانینی که حاکم بر جامعه هست، این قوانین همگی مادی هستند و بیانگر یک حرکت خود به خودی دینامیک در تاریخ، یعنی جامعه انسان در طول تاریخ که حکم یک واحد را داره در اثر عواملی که در درون خودش به وجود میاد تحولاتی پیدا می‌کنه. این تحولات به مرحله‌ای میرسه که که مسیر تاریخ را عوض میکنه و تاریخ را وارد مرحله نوین میکنه. مرحله جدید که وارد شد باز یک عواملی در داخل خودش به وجود میاد که طبق قوانین دیالکتیکی تضادهایی در داخلش موجود میشه و این تضادها موجب کشمکش و نزاع و جنگ میشه و شدت یافتن این تضادها موجب این میشه که باز تاریخ وارد مرحله جدید میشه. به این ترتیب آقای مارکس و همکارانش که از همه مهمتر همون آقای انگلس هست، اینها پیدایش و تحول جامعه را طبق همون قوانین دیالکتیکی به این صورت تفسیر کردن. گفتن در ابتدا افراد انسان که تازه به اعتقاد اونها از میمون منقلب شده بودند انسان و دارای فهم خیلی ساده و بسیطی بودند و تعدادشون هم کم بود، اینها به طور دست جمعی زندگی میکردند و یک زندگی اشتراکی داشتند. همه با هم کار میکردند و همه با هم از نتایج کارشون بهره‌مند می‌شدن. عیناً مثل فرض فرمایید که مثلا زنبور عسل به یک معنی که اینا دست جمعی کار می‌کنن، نتیجه کارشون رو میارن می‌ریزن تو کندو، بعد هم همه ازش استفاده می‌کنن. اینا هم مثلا با هم گروه گروه می‌رفتن شکار می‌کردن، چون تنهایی نمیتونستن، مجبور بودن دست جمعی کار بکنن. یه شکاری میکردن بعد میشستن سر این شکار با هم میخوردن. باز گرسنه‌شون که میشد دست جمعی را میافتادن، یا از دریا یا از جنگل شکاری میکردن، یه حیوان را میگرفتن پاره پارش میکردن سرش میشستن میخوردن. کاری بود دست جمعی، نتیجهش هم همه ازش استفاده میکردن. این جامعه که اسمش کمون اولیه هست به اصطلاح اونها، خیلی ساده بود و درش هیچ تضادی وجود نداشت. همه دوستانه برادرانه با هم کار میکردند و نتیجهش هم را همه استفاده میکردند. و در چنین جامعه این مالکیت وجود نداشت، این کار دست جمعی بود، مالکیت فردی هم نبود، نتیجه کار همه بهره‌مند شدن. قرنها و هزارها سال گذشت و زندگی بشر همینجور ادامه پیدا می‌کرد و از وسائلی که در این دوران ازش استفاده می‌کردن، وسائل ساده‌ای بود که از سنگ و چوب و اینها به دست می‌آوردن. سنگ‌های تیز پیدا می‌کردن به عنوان یک حربه‌ای برای شکار، به یک چوب‌های تیزی پیدا می‌کردن، تیزی مثل فرض کنید نیزه، اونا به یک حیوانی می‌زدن شکارش می‌کردن. وسائل زندگیشون همین وسائل طبیعی بود. اندکی تحولاتی درش پیدا می‌شد به این صورت که مثلا کم کم یه حیوانی را که می‌کشتن از پوستش و روده‌هاش و اینها استفاده می‌کردن و شاخش و اینا رو با هم وصل می‌کردن، یه اسباب تازه‌ای درست می‌کردن. مثلا شاخ یک حیوانی رو با یک تیکه سنگ تیز به وسیله روده یک حیوانی به هم می‌بستن، این می‌شد یه ابزار جدیدی، دسته‌ای هم داشتن. وسائل زندگی به قول اونها ابزار تولید در کمون اولیه از این حدود تجاوز نمی‌کرد. کم کم در این کمون اولیه، یعنی این جامعه اشتراکی نخستین، بشر کم کم اکتشافاتی کرد، یعنی رشد فکری کرد و قوانین طبیعت را کم کم شناخت. مثلا آتش را کشف کرد، کم کم فلزات را باش آشنا شد و فهمید که این فلزات را به وسیله آتش میشه تغییر شکل داد. بالاخره یک فلزهای نرمی پیدا کردن که با آتش‌های ساده‌ای قابل انعطاف می‌شد و اینا را به صورت داسی، بیلی، مثلا گاواهنی، چیزی در آوردند و ابزار جدیدی در زندگی بشر پیدا شد که با زندگی قبلی تفاوت کلی داشت. این ابزار جدید نقطه عطفی شد در تاریخ زندگی بشر و بشر را از یک مرحله تاریخ به مرحله دیگری منتقل کرد. چطور شد که این کار انجام گرفت؟ این ابزارهای جدید که با اکتشافات علمی به اصطلاح منطقه اکتشافات ساده‌ای ساخته شده بود، اینها در دست همه نبود. در زندگی سابق سنگ و چوب و اینها در اختیار همه قرار داشت، همه میتونستن از این ابزار تولید طبیعی استفاده کنن، ولی چون این ابزار در اختیار همه قرار نداشت، اونایی که پیدا کرده بودن، روش کار کرده بودن، میتونستن ازش استفاده کنن، بسازن، اونها مالک این ابزار تولید میشدن. با پیدایش این ابزار تولید یک تضادی در درون جامعه به وجود آمد که این تضاد موجب پیدایش دو طبقه شد که این طبقه ها هم به نوبه خود با هم تضاد و تناقض داشتند. یک دسته کسانی که ابزار تولید را ساخته بودند و ازش استفاده می کردن و یک دسته کسانی که از این ابزار محروم بودن. مرحله جدید تاریخ مرحله ایست که درش دو طبقه پیدا میشه. پیدایش این طبقه همراه است با پیدایش مالکیت فردی. دیگه کسایی که ابزار داشتن خودشون هم مالک این ابزار میدونستن، مالکیت از اینجا پیدا میشه و همینطور سیر میکنه پیشرفت ها تا این که میرسه به یک مرحله جدیدی که بشر احتیاج پیدا میکنه که در یک قسمتی از زمین ساکن بشه و همونجا متوقف بشه و کشاورزی کنه و مخصوصا که حالا ابزار هم داره و بالاخره کسانی که ابزار را در اختیار دارن شروع میکنن به زمین هایی را احیا کنند و زراعت کنند و میشن مالک زمین، مالک زمین هستند و ابزار تولید. حالا ما در مقام بیان فرمایشاتشون هستیم، حالا نقابیش اگر برسیم بعد. و باز اون که برای ما مهم هست اینه که نتایجی که میخوام بگیرن از این صحیح هست یا نه، نتایج دلیل هم داره یا نداره، باز هم خیلی برای ما مهم نیست. اجالتاً توضیح نظریه یا هست. خلاصه در مرحله دوم که مالکیت فردی پیدا شد، این مالکیت منجر شد به این که یک عده‌ای از انسان‌ها انسان‌های دیگر را استثمار کنند و نتیجه پیدایش نظام برده‌داری شد. اونهایی که تحت استثمار قرار گرفته بودن ضعیف‌تر بودن، اونا شدن برده که اونا رو به کار می‌گرفتن. نظام برده‌داری متناسب است با این دوره از تاریخ. بعد وقتی که بشر شهرنشین شد و یا مثلا فرض کنید که قسمت‌های از زمین را احیا کردند و مالک شدند و تمرکز پیدا کرد زندگیش و کشاورزی روش پیدا کرد، اون نظام سابق به صورت نظام سومی درآمد و اون نظام ارباب رعیتی، نظام فئودالیته. اونهایی که ابزار تولید رو در اختیار داشتند و زمین ها رو احیا می کردند خودشون را مالک زمین دانستند و دیگران شدند رعیت و کارگر اونها، کارگر به اصطلاح عامش. اونا شدن کشاورز و رعیت، اینا هم شدن خان و ارگام و زمیندار فئودال. باز این نظام قرنها گذشت تا این که بشر یه پیشرفت‌های جدیدی در علم کرد، نیروی بخار را کشف کرد و همینطور صنایع دستی ترقی کرد، یه ماشین‌های دستی بزرگتری ساخته شد، کم کم برق پیدا شد، ماشین‌های عظیم برقی ساخته شد. این دوران که مجموعاً دوران پیدایش ماشین‌های بزرگ هست اقتضا کرد که دوران تاریخ باز عوض بشه، یعنی به جای نظام سرمایه چی نظام فئودالیسم نظام سرمایه‌داری پیدا بشه. در این نظام هم دو طبقه به وجود آمد، یک طبقه کسانی که مالک ابزارهای تولید بزرگ بودند، کارخانه ها را ساخته بودند، دیگران که نه چنین ثروتی داشتند و نه چنین امکاناتی که ماشین های بزرگ بسازند و کارخانه به وجود بیارند شدن کارگر اونها. این نظامی است که تا زمان مارکس برقرار بود و ایشون پیش بینی میکرد که به زودی این نظام باز از هم گسیخته میشه و وارد یک مرحله جدیدی از تاریخ میشه و اون نظام کمونیسم. در این نظام میگفت که طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار با هم در تضاد هستند و این تضاد به نفع طبقه کارگر حل خواهد شد، چون اینها هستند که نیروی کار و تولید را در اختیار دارند و نیروی کار عامل تحول و تکامل هست. پس اینها طبقه مترقی هستند، یعنی طبقه ای که میخوان جامعه را رو به کمال ببرند، و اون سرمایه‌دارها طبقه محافظه‌کار و استثمارگر هستند و میخوان منافع خودشون را حفظ کنند، نمیخوان جامعه پیشرفت کنند. چون این طبقه تولید را در اختیار دارند، کار میکنند که تولید عامل ترقی جامعه هست، حتما پیروز خواهد شد و نتیجه این میشه که سرمایه ها از دست سرمایه دارها در میاد و متعلق میشه به جامعه، یعنی باز همه اموال میشه مال همه و دیگه مالکیت شخصی به طور کلی ملغا میشه و یک نظام کمون جدیدی مشابه اون نظام کمون اول اما کاملتر به وجود میاد و این همون ایده کمونیست است که از همین کمون مشتق شده. کمونیست میگن یعنی گرایش به این ایده، طرفدار این که چنین جامعه میخوام به وجود بیاد، جامعه بی طبقه، جامعه ای که همه یکی هستند و مالکیت فردی دیگه درش وجود نداره. این معنای کمونیسم. منتها میگن انتقال از اون مرحله تاریخ به این مرحله با سرعت انجام نمیگیره. البته این مطلب را بعد طرفداران مارکس پیشنهاد کردند، وقتی دیدن در عمل نمیتونن یهو کمونیست‌ها رو وجود بیارن و با مشکلاتی مواجه شدن، گفتن این کار باید تدریجا انجام بگیره و مقدمتاً یک نظام سوسیالیست به وجود باید بیاد. یک نظامی واسطه بین سرمایه‌داری و بین کمونیست. در نظام سرمایه‌داری هر کسی حق دارد هر چی بخواهد و بتواند مالک بشه، هیچ محدودیتی در مالکیت نیست، اما از چیزهای جزئی و کوچک و ساده و یا چیزهای بزرگ و سرمایه های کلان، کمانی که امروز در کشورهای سرمایه داری غربی همینطوره، هیچ محدودیتی برای تملک وجود ندارد. کمونیسم هم این بود که به طور کلی مالکیت فردی ملغا بشه و هیچ کس مالک هیچ چیز نباشه. سوسیالیسم یک واسطه است بین سرمایه‌داری و کمونیسم، یعنی مالکیت‌های بزرگ ملغا بشه. ابزار تولید طبیعی، منابع تولید و کارخانه‌های بزرگ، ثروت‌های کلان، اینها ملی بشه. ملی بشه یعنی چی؟ یعنی در دست دولت قرار بگیره به عنوان نماینده مردم. ولی در نظام کمونیستی هیچ تفاوتی بین دستمزد وجود نداره و اصلا دستمزدی نیست. نظیر کمون اولیه که یک شکار میکردن همه میشستن سرش میخوردن، این دیگه نمیگفت تو بیشتر خوردی کمتر خوردی، هر که نمیخورد تو سیر میشد. در نظام کمونیستی هم اینجوره، هر کس هر چی احتیاج داره استفاده میکنه. نان میخواد، نان آماده است، میره میگیره میخواد. لباس میخواد، هر چی میخواد بپوشه، احتیاج داره. اما اینکه چیزی ذخیره کنه و برای خودش اختصاص بده و این حرفا معنا نداره. هر چی احتیاج داره مصرف. بهداشت همگانی، نان همگانی، مسکن همگانی، چیز دیگری هم که احتیاج نداری، پس بقیه سرمایه باید در دست دولت باشه، ازش بهره برداری. هر کسی هم هر چی قدرت داره باید کار. دیگه حالا نمیگن یه کارگر ساده هست، چیزی بلد نیست، این ارزشی نداره کارش، و یا اینکه یک مهندس عالی مقام متخصص هست که در دنیا کم نظیره. نه، اینها فرقی نمی‌کنه. همه باید اون چه میتوانن کار بکنن و اون چه احتیاج دارن استفاده کنن. این تئوری کمونیسم. البته این قسمتاش مربوط میشه به بحث‌های اقتصادی که فعلا محل بحث ما نیست. اون قسمت‌هایی از این بحث که مورد توجه ما هست فعلا اینه که نظریه ماتریالیسم تاریخی که بخشی از مارکسیسم هست، عبارت است از تبیین بیان کردن قوانینی که بر جامعه حکومت میکنه و بر طبق این قوانین جامعه تحول و تکامل پیدا میکنه. وجود جامعه یک وجود واقعی است. یک، در طول تاریخ این وجود واقعی است، نه این که از یک زمان منتقل میشه به یک زمان دیگه یک جامعه دیگری به وجود میاد. نه خیر، جامعه انسانی از بدو پیدایش تا آخرش یک واحد است و یک عمر داره، منتها یک دوران طفولیت داره، مثلا یک دوران نوجوانی داره، دوران جوانی داره، دوران پیری مثلا. به هر حال یک واحد است که در طول تاریخ موجوده و این واحد دارای قوانین است. این قوانین همون قوانین دیالکتیکی است که بر همه چیز حکمفرماست، یعنی قانون تز و آنتیتز و سنتز. یعنی در هر دوره ای از تاریخ جامعه ضدی در خودش به وجود میاد، کشمکش این دو ضد موجب پیدایش سنتز میشه. یعنی چی؟ یعنی این تضادی که در مرحله نخستین به وجود میاد موجب این میشه که تاریخ از یک مرحله منتقل بشه به مرحله دوم، که مرحله دوم سنتز مرحله اول است. باز این سنتز خودش میشه تز، درش یک آنتیتزی به وجود میاد، ضدی به وجود میاد، اینها با هم میجنگن. این جنگشون موجب حرکت تکاملی میشه و تدریجا با یک جهش منتقل میشه به مرحله سوم و الی آخر. پس این قوانین که بر تاریخ و جامعه و فرماست همون قوانین دیالکتیک. مطلب دیگر این که این سیر همیشه سیر تکاملی است، همونطور که قوانین دیالکتیک در همه جا همین را ایجاب میکرد که سنتز باید کاملتر از تز و آنتیتز باشد. پس حرکت تاریخ همیشه به سوی کمال و رشد و ترقی است. نکته دیگر این که این سیر تکاملی ضروری و جبری است و هیچ امکان تخلف ندارد. حتما جامعه ها این سیر را خواهند داشت و این مراحل را یکی پس از دیگری خواهند گذراند و حتما به جامعه کمونیستی کشانده خواهند شد. این جبر تاریخ است و هیچ قابل تغییر نیست. و نکته دیگر این که عامل این تغییر تنها و تنها ابزار تولید است، یعنی اون چه مرحله اول تاریخ را به مرحله دوم وارد کرد تکامل ابزار تولید بود. مرحله اول ابزار ساده بود، سنگ و چوبی بود که در طبیعت وجود داشت. وقتی این ابزار تکامل پیدا کرد، به دنبال تکامل ابزار بود که جامعه هم تکامل پیدا کرد و از مرحله کمون اولیه منتقل شد به دوران بردهداری و همینطور تکامل خودش را یافت تا رسید به دوران سرمایه داری. این دوران هم سیر تکاملی خودش را خواهد کرد و منتقل خواهد شد به دوران کمونیسم. این اسکلت نظریه ماتریالیسم تاریخی یا فلسفه تاریخ در مکتب مارکسیسم. در اینجا بحث خیلی زیاده، اگر بخوانیم این بحث ها رو دونه دونه بررسی کنیم بحث خیلی به درازا میکشه و چندون نتیجه مثبتی هم نداره. از یک طرف حوصله بعضی از آقایون هم تنگ میشه، از طرف دیگه نظام مطالب هم از هم گسیخته میشه، چون هر کدومی جدا جدا وقت میخواد بررسی بشه این نظامش از هم گسیخته میشه. مجددا باید این بحث اجباری میشه که ارتباط داره میشه به میره. این است که بعضی نکته هاشو فقط یک اشاره میکنن آقایون که یاد داشت میترمایند، بعد فرصت یافتن مطالعاتی یا تحقیقاتی خودشون روی این نکته ها ببرن. فقط به اون نکته اساسی که ارتباط با بحث دیالکتیک پیدا میکنه در اینجا بیشتر تکیه میکنیم و الا جزئیات بحث را نمیشه به این صورت مطرح کرد. یه نکته که آقایون باید بهش توجه بفرمایند، مخصوصا که این بحث ها امروز خیلی مود شده، مسئله جامعه شناسی از نظر اسلام به اصطلاح و فلسفه تاریخ از نظر اسلام. اولین نکته ای را که آقایون باید تحقیق کنند، من نمیخوام مسئله را حل شده تلقی کنم و نظریه‌ای به عنوان حل قاطع بدن، فقط توجه میدن که توجه داشته باشید اول این مسئله را حل کنید که آیا جامعه یک موجود حقیقی است، اونطور که اوگوست کانت گفت و دیگران ازش پذیرفتند و از جمله سران مارکسیست، و افراد انسان فقط در حکم سلول های جامعه هستند و وجودشون توفیلی است در جامعه و اصالتی ندارن از خودشون، و یا اینکه برعکس فرد انسان است که وجود حقیقی و خارجی و عینی دارد و جامعه به صورت یک حالتی است از زندگی افراد انسان. نه اینکه از پیوستن افراد به هم دیگه یک کلی به نام جامعه به وجود می آید که اون اصالت داره، کما اینکه سلول های بدن یک شخص انسانی را می سازن که اون اصالت داره. آیا واقعا افراد انسان وقتی به هم زمینه می شند و جامعه را تشکیل می دن یک موجود حقیقی به نام جامعه به وجود می آد یا نه حالت مخصوصی است از زندگی افراد که افراد در کنار هم زندگی می کنند، با هم روابطی دارند، در همدیگه اعصابی می گذارند، از همدیگه استفاده هایی می کنند. اینها حالاتی است از زندگی افراد، نه اینکه این افراد حل می شند، مندک می شند در کل به جامعه، هضم می شند در کل و دیگه خودشون هیچ استقلالی ندارند. این مسئله است باید
بررسیم
با فرد. اما در منظور خود این مسئله رو شما عنوان فرمودید، خود این مسئله کش پیدا میکنه که نمیخواستیم کشیده بشه، ناچار شما دوید فرمودید باید اشاره میکنه. مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه چند سطح بحث داره که متاسفانه اینها قاطی میشه و در بحث هایی هم که حتی نویسندگان اسلامی میشه این انتحاد از هم تفکیک نمیشه، یک هاش شده پرندهایی در میاد که نتیجه صحیح ازش به دست نمیاد. مسئله اصالت فرد یا جامعه گامی به صورت یک مسئله فلسفی مطرح میشه، این همین است که عرض کردم که آیا جامعه یک وجود عینی دارد در خارج و افراد اجزاء و سلول های جامعه هستند یا نه افراد مستقلن وجود دارند و زندگی اجتماعی حالتی است از زندگی افراد. این مسئله فلسفیش. ولی یک مسئله دیگه در اخلاق هست که از نظر اخلاقی معیار فردی است یا معیار اجتماعی، این مسئله دیگری است، هیچ ربطی به این نداره. و همینطور مسئله در حقوق مطرح میشه که اصالت مال حقوق جامعه است یا مال حقوق فردی. در مقام قانون گذاری باید حق فرد در درجه اول قرار بگیره یا در حق جامعه، اونم باز هیچ ربطی به مسئله فلسفی نداره، یعنی از نظر بحث ها و ریشه همه اینها باید از بحث فلسفی شروع بشه. ولی سه نوع بحث است و سه نوع بازده، اینا با هم قاطی میشه. به هر حال فعلا بحث ما در این است که از نظر فلسفی جامعه وجود حقیقی دارن یا فرد. به اصطلاح دیگه آیا جامعه یک ترکیب اعتباری است یا ترکیب حقیقی؟ اینا انشاءالله آقایون بحث خواهند کرد، اونایی که در فلسفه تخصص بیشتری دارند. از کلم تحقیق میکنند انشاءالله، از نکردن مراجعه میکنند. من مطالعات هم کمه، اینه که شاید کتابایی هم باشه در این زمینه، اما من سراغ ندارم. انشاءالله آقایون تحقیق میکنند یا اگه کتابایی دیگه هم هست به رفاقاشون معرفی. بعد از این مسئله اگر حالا رابطش با این بحث اشاره بکنم، اگر ثابت بشه که جامعه یک موجود حقیقی است، جامعه شناسی به عنوان یک علم مستقل قابل پذیرش است. ولی اگر وجود جامعه، وجود حقیقی جامعه ثابت نشه، جامعه شناسی به عنوان یک حالتی و یک بخشی از انسان شناسی مطرح میشه و خودش یک علم مستقل و دارای موضوع مستقل نخواهد بود. ممکنه بعضی ها به نظرشون برسه که اگر ما برای جامعه وجود حقیقی و استقلالی قائل نشیم، در واقع ما طرفدار زندگی فرد و زندگی انعزالی و انفرادی میشیم. دلمون میخواد که هر کسی برای خودش زنده باشه، به فکر دیگران نباشه، یعنی فردگرایی اخلاقی. این توهمی است که از این مسئله پیش میاد. و یا بعضی فکر کنن که انکار واقعیت حقیقی برای جامعه با بیانات قرآن و اسلام سازگار نیست، چون قرآن روی امت زیاد تکیه کرده و برای امت احکامی قائل هست غیر از احکامی که مال فرد هست. پس این دلالت میکنه بر این که جامعه خودش یک وجود حقیقی داره. ولی اینها همه انشاءالله در سایه تحقیقاتی که خواهید فرمود روشن میشه که توهماتی است. یعنی انکار وجود فلسفی برای جامعه معناش هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه ممکن است با پذیرفتن این که اصالت در فلسفه و در وجود واقعی عینی مال فرد هست، از اون نظر که زندگی فرد بدون زندگی افراد دیگر تکامل پیدا می کند، باید این زندگی زندگی تعاونی باشد و این تعاون روابطی را ایجاد می کند و این روابط احکام و اخلاقیات مناسبی را اقتضا دارد. حتی با پذیرفتن این که فرد اصالت دارد در سطح فلسفی را تکیه می کند، هیچ منافات ندارد به این که برای ارزش های اجتماعی انسان حسابی باز کند یا مکتبی حسابی باز کند، کمان که اسلام باز کرده است. حالا از این مسئله صرف نظر کنیم، با اینکه ریشه مسئله همینجاست. خب وقتی گفتیم جامعه اصالت دارد، جامعه یعنی چی؟ منظور از جامعه چیه؟ ملاک پیدایش جامعه چیه؟ آیا جامعه یک واحد است که شامل همه افراد انسان میشه یا قابل تعدد جامعه ها میتونیم داشته باشیم؟ اگر قابل تعدد است، چی این جامعه ها را از هم جدا میکنه و چی ملاک وحدت هر یک از این جامعه ها میشه؟ یعنی اگر ما قائل به اصالت جامعه شدیم، لزوماً باید بگیم تمام افراد انسان یک جامعه هستند، و حتی لزوماً باید بگیم که این جامعه از اول پیدایش تا الالعبد حتی هر جا ادامه پیدا کند یک واحد است، و یا نه جامعه ممکن است متعدد باشد و حتی در طول تاریخ هم تعدد پیدا کند. یعنی یک جامعه منقرض بشه و جامعه جدیدی به وجود بیاد. این هم یه نقطه ایست که آقایون باید روش تحقیق کنند و البته از آقایون مارکسیست هم باید سوال بشه، چون اینها رو درست توضیح نفرمودند. ولی خب از لابلای فرمایشاتشون میشه یه چیزای استنباط کرد که اجمالا خدمتتون هست. با اینکه اینها میگن جامعه در طول تاریخ یک واحد است که تکامل پیدا میکنه، در اینها تصریحاتی دارند به اینکه جوامعی از انسان ها وجود دارد، جامعه هایی. و با اینکه درست تعریف کاملی برای هر جامعه نمی کنند، اما از لابلای حرف هاشون میشه استنباط کرد که جامعه عبارت است از گروهی از انسان ها که زندگیش این جهانیشون به هم مربوط باشه و در زندگی به هم محتاج باشن. اون عده از افرادی که در کنار هم زندگی میکنن و زندگیشون وابسته به هم هست، این بدون اون نمیتونه زندگی کنه، اون هم بدون این در کنار هم هستن و زندگیشون هم به هم وابستگی داره، اینها روی هم رفته یک جامعه رو به وجود میارن. و بنابراین ممکن است جامعه هایی وجود داشته باشه، یک جامعه این طرف زمین، یک جامعه اون طرف زمین، دو تا جامعه هست و اینا هیچ رفتی هم به هم ندارن، در این حال خود افرادش با هم پیوند دارن و لذا جامعه ای رو به وجود میارن. میشه تعریف جامعه رو از نظر اونها این گرفت و قائلن بشن به این که در این حالی که میگن یک واحد است در طول تاریخ، ولی تعددش را هم حتی در یک زمان هم میپذیرن. مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره این است که آیا جامعه که دارای طبقات مختلفی هست این یعنی چی؟ به عبارت دیگه مفهوم طبقه چیه؟ این که میگن در طول تاریخ جامعه همیشه دارای دو طبقه بوده و این نظام طبقات بوده که تاریخ را حرکت میداده و به پیش میبرده، منظور از طبقه چیه؟ طبقه اصطلاحات زیادی داره. مثلا فرض کنید در اصطلاحات خود ما میگیم طبقه فرض بفرمایید کاسب، طبقه دانشمند، طبقه دانشجو محصل، طبقه پولدارها، طبقه زمیندارها، مثلا از این طبقات. یعنی در اصطلاح رایج ما، در فرهنگ رایج ما، تعدد طبقات در عرض هم یعنی بیش از دو تا قابل تصوره. چندین طبقه فرض میکنیم؟ طبقه کشاورز، طبقه کارگر، طبقه سرمایه‌دار، طبقه دانشمند، مثلا طبقه دانشگاهی، طبقه ارتشی، اینا رو هر جور طبقه حساب می‌کنیم.
اونا قش دیگه.
بله، اصطلاح رایج را عرض می‌کنم.
بعد معامله حقارت میشه تمام
میشه. عرض می‌کنم این اصطلاح رایج فرهنگ رایج اونها می‌فهمن این چیه. در اصطلاح اونها هر جامعه فقط دو طبقه دارد. این طبقه های مختلفی که ما میگیم اینا رو طبقه حساب نمی کنم. در اصطلاح میگن هر جامعه فقط دو طبقه دارد. اون طبقه هم یکی استثمارگر، یکی استثمار شده، یکی که از دیگری بهره کشی میکنه، یکی هم اون کسی که بهره میده به دیگری. در نظام برده‌داری برده و صاحب برده این دو تا طبقه هستن. و اما اختلافات دیگری که در جامعه وجود داشته اینها منشأ اثری نیستند. بالاخره همه اینها یا مظاهری از طبقه برده بودن یا مظاهری از طبقه برده دار، وگرنه دو طبقه بیشتر وجود ندارد. در جامعه فئودالیته باز دو طبقه وجود دارد: ارباب، رعیت. سایر طبقات اونات که طبقه نبودن یا باید جزء این طبقه حسابیان یا جزء اون طبقه. در نظام سرمایه داری هم همینطور. اون وقت آقای مارکس میگه که معمولا طبقه استثمارگر از سه قشر تشکیل میشه. یکی اونایی که منابع تولید و ابزار تولید در دستشون هست، پولدارها، سرمایه دارها، البته در هر زمانی در هر عصری متناسب خودش، مالکان برده، مالکان زمین و مالکان سرمایه، مالکان کارخانه. یک قشر دیگه هستن همکار اینها و اون طبقه حاکمه است، اون کسانی که بر مردم تسلط پیدا می کنند و منافع این طبقه را حفظ میکنند. دولت هایی که منافع طبقه استثمارگر را حفظ میکنند. طبقه قشر سوم از این طبقه استثمارگر اون طبقه ای هستند که مردم را با افسون ها و افکار غلط مورد استثمار قرار میدهند که در زمانهای مختلف تفاوت پیدا میکنند. ولی به طور کلی میشه گفت روحانیت قشر سوم طبقه استثمارگر است که این سه قشر با هم مثل اضلاع یک مثلث زر و زور و تزویر با هم همکاری میکنند و اختلاف طبقاتی را حفظ میکنند. و برای از بین بردن اختلاف طبقاتی و به وجود آوردن جامعه بی طبقه باید با این سه قشر مبارزه بی امان کرد. پول را باید از پولدارها گرفت، ارباب زور و دولتها را باید سرکوب کرد، قدرت را از دستشون در آورد و طبقه روحانیین و به قول خودمون آخوندها را هم اینها را باید منفور کرد، از چشم مردم انداخت، بهشون تهمت زد و انواع و وسایل تا اینکه نفوذ اینها در بین مردم از بین برد. حالا نظریه کلی را از میترم هنوز به انتقادش هست. این سه قشر را مجموعاً یک طبقه میده اینشون، طبقه استثمارگر. در زمان بردهداری برده ها را موعظه میکردن که سهر کنید، هرچه ارباباتون بهتون پیشاوریان بپذیرید. در یه عالم دیگری هست، اینجا بهشتی وجود داره که جای برده هاست، برده ها میرن اونجا بهشت، اینا میرن جهنم. حالا سهر کنید هرچه اونا میگن گوش کنید. در زمان فئودالیته اینها به رعیت ها موعظه میکردن، هرچه ارباب ها میگن اطاعت کنید، حرف اونا را گوش کنید. اگر اینجا هم ظلمی به شما میشه، در یه عالم دیگری هست، اونجا میرید بهش، هرچه اینجا نشده اونجا میشه. و بالاخره در زمان سرمایه داری این طبقه با کارگران موعظه میکنن، اطاعت از کارفرما کنید، اگر هم بهتون ظلمی میشه مزد کمی میدن، صبر کنید و فقر بسازید، اگر چیزی اینجا کم بودی دارید در آخرت جبران میشه. بنابراین دین همیشه یک ابزاری بوده در دست طبقه استثمارگر. اینا رو درست کردن برای اینکه تسلط خودشون را بر طبقه استثمار شده حفظ کنن. عامل حفظ اینا هم این آخوندها هستن. بنابراین با این مثلث زر و زور و تزویر باید بی امان مبارزه کنن. این تئوری مارکسیسم هست. مثل که وقتی برای انتقادش باقی نمونده، انشاءالله در جلسات آینده.